رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. شنبه هفتم مرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئیه سال 2012 میلادی است. این صبحانه با خبر رادیو فرداست و البته که اگه ما اینجا هستیم یعنی ساعت 7 بامداد در ایران و صبح بخیر ایران. نود دقیقه تمام با شما خواهیم بود در صبحانه با خبر. صبحانه با خبر برنامه‌ای که میتونید در اون مستقیم و زنده با ما در تماس باشید. میتونید برامون اسمس بفرستید، میتونید با پیامگیر ما در تماس باشید و پیام هاتون اونجا بذارید و در همین برنامه اونها رو بشنوید. مهرداد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی گردآوری و ارائه خبرها رو عهده داره، مارتین فالتن کارگردان فنی ماست و در نهایت از صوت شروع تا صوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه، اون که هر لحظه در کنارتون خواهد بود و میزبانی از شما رو عهده داره، من هستم الهه روانچاه. البته که صبحانه با خبر نباید با خبرها آغاز بشه. صبح بخیر علیرضا.
صبح بخیر الهه و شنوندگان. بازی‌های المپیک 2012 لندن جمعه شب با روشن شدن مشعل بازی‌ها و با سخنان ملکه الیزابت دوم رسما آغاز شد. ملکه الیزابت دوم در حضور نزدیک به 120 تن از شخصیت‌های جهانی در سخنرانی خود آرزو کرد المپیک لندن برای همه کشورها و ورزشکاران شرکت کننده رویدادی به یاد ماندنی باشد.
I wish you and your countries successful, enjoyable and memorable games.
کاروان ورزشی ایران نیز به پرچمداری علی مظاهری ورزشکار رشته مشت‌زنی در مراسم افتتاحیه رژه رفت. بر پایه گزارش‌ها حدود 80 هزار تن در ورزشگاه اصلی پارک المپیک لندن مراسم افتتاحیه را از نزدیک تماشا کردند و بنابر تخمین‌ها حدود 1 میلیارد نفر نیز در سراسر جهان این مراسم را از شبکه‌های تلویزیونی دنبال کرده‌اند. مسابقات المپیک لندن 22 مرداد ماه به پایان خواهد رسید. نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی ایران همواره برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز تلاش کرده و حتی در دوران جنگ ایران و عراق هم برای بستن تنگه هرمز اقدام نکرده است. حسین علایی نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اشاره به طرح بستن تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی افزوده است موضوع تنگه هرمز از مسائل امنیت ملی کشور است، لذا این مسئله به شورای عالی امنیت ملی باز می‌گردد. این فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه توصیه می‌کند که در اوضاع مغشوش کنونی بهتر است ایران سیاست باز نگاه داشتن تنگه هرمز را اعلام کند تا از تبلیغات منفی علیه خود بکاهد. در خبری دیگر، یک روز پیش از سفر میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اسرائیل، باراک اوباما لایحه تقویت همکاری‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل را امضا کرد. آقای اوباما روز جمعه در مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد این کمک‌ها را تأکیدی بر تعهد سست ناشدنی آمریکا به اسرائیل خواند و همچنین گفت آمریکا به زودی کمکی 70 میلیون دلاری برای سپر دفاع موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین در اختیار تل‌آویو خواهد گذاشت. در سوریه مخالفان مسلح حکومت بشار اسد میگویند حمله هلیکوپترهای توپدار ارتش سوریه به مناطقی از شهر حلب آغاز شده است. بنابر گزارش ها از روز پنجشنبه بر شمار نیروهای ارتش سوریه در اطراف حلب افزوده شده است و به گفته مخالفان ارتش سوریه خود را آماده ی حمله گسترده به این شهر می کند. برخی از ساکنان حلب از شهر گریختند و بنابر برخی گزارش ها خشونت های روز جمعه حدود 30 کشته بر جای گذاشته است. از سوی دیگر رابرت مود رئیس سابق گروه ناظران بین المللی در سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است دولت بشار اسد سقوط خواهد کرد. و میت رامنی رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای با ایران به شکست بیانجامد باید با استفاده از زور مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای شد. آقای رامنی که قرار است پس از مراسم افتتاحیه المپیک لندن را به مقصد اسرائیل ترک کند در مصاحبه با روزنامه هارتس گفته است ایران هسته‌ای بزرگترین تهدید به شمار می رود و او خود را متعهد می داند به هر اقدام ضروری برای بازداشتن ایران دست بزند. و در ایران یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگوید از نیمه دوم شهریور ماه قرار است دارو به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد. محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است با اجرایی شدن واقعی نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده دارویی که برای بیمار تجویز می شود به صورت رایگان از داروخانه ها به آنها داده خواهد شد. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان در پاسخ به این سوال که میزان اعتبار تخصیصی یافته برای تحقق این امر چقدر است افزوده است خبری در این زمینه ندارد.
سپاسگزارم علیرضا کرمانی. به نظر می رسید که خبرها تمومی ندارند. و عزیزان شنونده گزیده ای از آنچه که در این نخستین بخش از صبحانه با خبر خواهید شنید. سوریه دیروز هم روز خونباری را پشت سر گذاشت. نگاه ها به سوی شهر حلب است. راستی حلب در چه حال روزی است؟ با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم تا لحظاتی دیگر گفتگو خواهیم کرد. مسابقات المپیک 2012 لندن در مراسمی با شکوه و پر زرق و برق با سخنرانی ملکه الیزابت دوم رسما آغاز شد. در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی از پیشینه پیامدهای سیاسی در المپیک های پیشین خواهیم شنید. دخالت هرچه بیشتر دولت جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف اقتصادی از کارشناس اقتصادی رادیو فردا خواهیم شنید. نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های ایران. همه اینها و بیش از این باور کنید در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. در خبرها آمده است که سوریه روز خونباری را پشت سر گذاشته است. در این روز همچنین سوریه شاهد تظاهرات گسترده‌ای در بسیاری از مناطق بود. در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه به بررسی این خواهیم پرداخت. آقای جزایری صدای من رو دارید؟ صبح شما بخیر.
سلام روانشاد. سلام صبح شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
آقای جزایری ما رو در جریان آخرین اخبار از اوضاع میدانی سوریه قرار بدید.
معترضان سوریه روز جمعه رو به نام جمعه انتفاضه دو پایتخت نام نهاده بودند. اشاره به دمشق پایتخت سوریه و حلب پایتخت اقتصادی این کشور هست. این نامگذاری در این روز به گفته منابع حقوق بشری دست کم 110 نفر در مناطق مختلف کشته شدند به دست نیروهای دولتی که در میان آنها زنان و کودکان هم دیده می شوند. به غیر از درگیری‌های حلب، منطقه القدم دمشق شاهد درگیری میان مخالفان مسلح و نیروهای دولتی بود. نیروهای دولتی به منطقه حجرالاسفل دمشق هم یورش برده و با ورود به خانه ها 10 نفر را دستگیری کردند. مناطق الاسفلی التضامن در دمشق هم در معرض گلوله باران توپخانه نیروهای دولتی قرار گرفتند. در حومه دمشق حملات توپخانه نیروهای دولتی به داریا یلدا زینبیه و از زبدانی به کشته شدن شماری از مردم انجامید. شهر از زمر در حومه دمشق شاهد فرار بسیاری از اهالی بود. حمص هم شاهد حملات هوایی نیروهای ارتش سوریه بود که به علاوه هلیکوپتر در این حملات از جنگنده های میگ هم استفاده شد. در حومه حمص هم شاهد وضعیت مشابهی بودیم. استانهای ادلب هم بعضی از منطقه استان ادلب هم توسط توپخانه ارتش سوریه گوله‌باران شد. دیر زور هم همینطور.
آقای جزائری، اکنون نگاه جهان به شهر حلب دوخته شده. حلب اکنون در چه حال روزی است؟
حلب در انتظار یک حادثه بزرگه. حکومت سوریه کاروانهای از خودروهای زرهی و نیروهای خودش رو از حمام و ادلب خارج کرده و به سمت شهر حلب روانه کرده. اینطور که معترضان میگن بیش از نیمی از شهر حلب در کنترل ارتش آزاد سوریه هست، یعنی نیروهای مخالفان. روزنامه دولتی الوطن سوریه از در پیش بودن عملیات بزرگی در این شهر خبر داد تا اون رو مادر نبردها نامیده. حدود 1500 نفر از مخالفان مسلح هم به شهر حلب رفتند تا به حدود 2000 نفر از نیروهای ارتش آزاد سوریه در دفاع از مناطق تحت کنترلشون کمک کنند. نیروهای دولتی در همین حین به گلوله باران توپخانه‌ای و هوایی شهر حلب ادامه دادند، اما نبردهای داخلی باعث شده که روز جمعه مناطق بیشتری از شهر حلب به دست مخالفان بیفته. نیروهای ارتش آزاد سوریه یک پایگاه امنیتی در حی‌البستان رو به تصرف خودشون درآوردن که تصاویر منتشر از این حمله نشون میده که حدود 100 نفر از نیروهای دولتی به اسارت نیروهای ارتش آزاد سوریه در اومدن. شهر حلب همچنین شاهد فرار هزاران نفر از اهالی به سمت ترکیه بود.
آقای جزائری، اوضاع سوریه و به ویژه شهر حلب چه جور واکنش های بین المللی رو به دنبال داشته؟
واکنش های بین المللی گسترده بود نسبت به آنچه ممکنه در شهر حلب پیش بیاد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که در لندن پایتخت بریتانیا به سر میبره، در کنفرانس مشترک خبری با همتای بریتانیا خودش آقای کامرون گفته که دولت بشار اسد در حال بسیج کردن نیروهای نظامی خود در شهر حلب هست و باید با این پدیده تعامل کرد. گفت آقای اردوغان گفت باید از راه سازمان ملل متحد، شورای امنیت، سازمان همکاری های اسلامی و اتحادیه عرب برای ممانعت از یک کشتار دیگر در حلب اقدام کرد. آقای کامرون و آقای ویلیام هیگ هم به طور جداگانه این نگرانی خودشون رو نسبت به آنچه که ممکنه در حلب روی بده ابراز کردن. آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار توقف هرچه سریعتر خشونت ها در سوریه شد و خواستار اون شد که اعضای دائم شورای امنیت در این باره گامی متحد بردارن. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم در مورد اوضاع حلب بیانیه داد، اما خانم ناوی پیلای مسئول کمیساریای امور انسانی سازمان ملل متحد هشدار داد به دو طرف بحران سوریه، هم مخالفان و هم دولت سوریه، و گفته باید اونها از خانه های مسکونی، مدارس، عبادتگاه ها و بیمارستان ها در طبق کنوانسیون های بین المللی حمایت کنند.
آقای جزائری سپاسگزارم. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مسابقات المپیک 2012 لندن با مراسمی باشکوه و پرزرق و برق با سخنرانی ملکه الیزابت دوم رسما آغاز شد. مراسمی که 60,000 تماشاگر در استادیوم المپیک لندن و بیش از 1 میلیارد بیننده تلویزیونی داشت، اما یک رقابت ورزشی مانند المپیک تنها از بعد ورزشی برخوردار نیست و میتواند ابعاد دیگری نیز داشته باشد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با کیوان حسینی از رادیو فردا ابتدا از پیشینه پیامدهای سیاسی در رقابت‌های ورزشی همچون المپیک می‌پرسد. رضا تقی‌زاده:
بدون تردید ورزش همیشه رنگ سیاسی داشته وقتی که شکل جهانی به خودش گرفته. شاید شما بیاد نیارید بازی‌های آسیایی تهران در سال 1974 مقدمه ورود چین با شکل کنونی به دنیای سیاست شد، یعنی ایران در اون زمان تصمیم گرفت به جای تایپه چین رو به بازی‌های آسیایی دعوت بکنه و مطابق این اقدام نیکسون دیپلماسی معروف به دیپلماسی پینگ پونگ رو در ارتباط با چین در پیش گرفت و با رفتن به پکن زمینه پیوستن چین به سازمان ملل رو و اشغال کرسی دائمی سازمان ملل رو فراهم کرد. جشنواره‌های دیگر ورزشی هم همیشه از این رنگ سیاسی برخوردار بودند. چین در ادامه یک مسیر متحول 4 سال پیش بازی‌های پکن رو برگزار کرد و هدف بزرگتر چین در کنار برگزاری یک جشنواره ورزشی این بود که چهره تازه‌اش رو به عنوان یک قدرت جوان و یک نیروی بزرگ تعیین کننده در دنیا به رخ بکشه و از این راه موفقیت چشمگیری به دست آورد.
حالا با این وضع فکر می‌کنید که بریتانیا در ارتباط با المپیک لندن و برپایی این رقابت آیا در تلاش هستش که چهره تازه‌ای رو به جهان معرفی بکنه از خودش یا نه، و اگر که می‌خواد چهره تازه‌ای رو معرفی بکنه ویژگی‌های این چهره چه خواهد بود؟
بدون تردید، و در این راه تنها بریتانیا نیست، به نوعی بریتانیا نماینده قاره قدیمه. شاید در طول دهه گذشته ما شاهد قدرت گرفتن کشورهای شرق آسیا بودیم و اروپا در طول بخصوص 5 سال گذشته از نوعی عقب موندگی اقتصادی، رکود اقتصادی و حتی نزدیک شدن به ورشکستگی، سقوط واحد پول اروپایی یورو روبرو بوده. حالا المپیک فرصتی است برای قدرت نمایی قاره اروپا، برای سربلند کردن. انتظار میره که در بازی‌های المپیک لندن کشورهای اروپایی موفقیتی به مراتب زیادتر از موفقیت ورزشی در بازی‌های المپیک پکن داشته باشند و در کنار اون به هر حال انتظار میره تا آخر بازی‌ها 4,000,000,000 نفر این بازی‌ها رو در موقعیت‌های مختلف تماشا بکنن، میلیاردها نفر این موفقیت‌ها رو به چشم بکشن و همینطور سرمایه‌های تازه‌ای رو به اروپا جلب بکنن.
اما آقای تقی‌زاده، اروپا اتفاقا در سالهای اخیر بحران مالی خیلی شدیدی رو داره و بعد نیست به همین بهانه هم بریم سراغ ابعاد اقتصادی المپیک و المپیکی که دولت بریتانیا 14 میلیارد دلار برای برپاییش هزینه کرده. چطور یک کشوری مثل بریتانیا بعد از سرمایه گذاری 14 میلیارد دلاری در یک رقابت ورزشی از چنین رقابتی میتونه نفع اقتصادی ببره؟
برای اینکه طبیعت بازی‌ها فرق کرده. بریتانیا 2 بار پیش از این هم بازی‌های المپیک رو، 1 بار در سال 1908، 1 بار در سال 1948 برگزار کرده بود که هر دو بار شکل اتفاقی داشت. به خصوص المپیک 1948 المپیک دوران فقر بریتانیا بود، ولی بازی‌های تازه همیشه با رقابت تند و تنگاتنگ کشورهای داوطلب روبرو است. لندن برای برگزاری این بازی‌ها مسابقه بسیار بسیار فشرده‌ای رو با پاریس داشت و بالاخره موفق شد که به عنوان شهر برگزار کننده انتخاب بشه. برخلاف تجربه‌ای که یونان به عنوان یک کشور کوچک در برگزاری بازی‌ها داشت، بریتانیا قصد داره از تمام سرمایه‌گذاری‌ای که برای انجام بازی‌ها کرده استفاده بهینه داشته باشه. در شرق لندن که محل برگزاری این بازی‌ها و محل استقرار دهکده المپیک است، یک محله قدیمی و نسبتاً فقیر در مقایسه با قسمت‌های پیشرفته و شمالی شهر تقریباً از بین رفته، صاف شده و در طول 7 سال گذشته یک محل تازه در اونجا شکل گرفته. همین که برنامه‌های بازی به کشورهای دیگه فروخته میشه و همین که میلیون‌ها مسافر خارجی به بریتانیا میان و کالاهای مربوط به المپیک رو می‌خرن، بازی‌های المپیک رو می‌خرن، فیلم‌هایی که در این مورد تهیه میشه خریداری می‌کنن، این سرمایه‌گذاری 4 میلیاردی در طول زمان کوتاه مقدار بسیار زیادیش برمیگرده و در دراز مدت این سرمایه‌گذاری گذاری پاسخهایی خواهد داشت برای رشد بیشتر اقتصادی و حتی ورزشی بریتانیا. از دو سه سال پیش تمام تأسیسات المپیک برای استفاده بعد از بازیها براش پیشبینی شده و مثلا محل انجام روز اول بازیها، از سه سال پیش محل رقابت دو باشگاه بزرگ فوتبال بریتانیا برای خریداری بوده که این رو به هر حال تایید یک مناقصه تکلیفش رو روشن کردن و فروختن. بنابراین هیچ کدام از سرمایه گذاری هایی که در این مورد صورت گرفته بدون بازده نیست و بدون بهره نخواهد موند.
به دنبال گسترش نابسامانی‌های اقتصادی و شدت گرفتن تحریم‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی، مداخله دولت در اقتصاد به اوج تازه‌ای رسیده. طی چند هفته گذشته دولت جمهوری اسلامی دخالت خودش رو در عرصه‌های گوناگون فعالیت‌های اقتصادی به سرعت افزایش داده و نظارتش رو در تولید و توزیع کالاها به شدت بالا برده. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا می‌ریم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آیا میشه گفت که فصل تازه‌ای با این حساب در سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی آغاز شده؟
اقتصاد ایران در تاریخ خودش هیچ وقت از سلطه دیوان سالاری در امان نبوده، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که وزنه دولت رو در اقتصاد به شکل بی سابقه بالا برد و تلاش هایی هم که از حدود 20 سال پیش برای آزادسازی اقتصاد در ایران انجام گرفته به رغم بعضی پیشرفت ها به نتیجه نرسیده. امروز هم بر پایه یک ارزیابی عمومی میشه گفت که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران که هم مالکیت و هم مدیریت واحدهای تولیدی رو در دست داشته باشه در بهترین حالت از 15% بیشتر نیست. با این همه تردیدی وجود نداره که بعد از جنگ ایران و عراق ابتکارهایی برای کم کردن دخالت دیوان سالاری دولتی در فعالیت‌های اقتصادی ایران پیاده شد، از جمله در زمینه‌هایی مثل بازار ارز، بازرگانی خارجی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بانکداری و غیره، و در بعضی موارد پیشرفت‌هایی هم به دست آمد. با این حال نابسامانی‌های شدید اقتصادی ایران از دو سه سال پیش به این طرف، از جمله زیر فشار تحریم‌های خارجی، زمینه یک عقب نشینی همه جانبه رو در زمینه آزادسازی اقتصادی به وجود آورده و می‌بینیم دیوان سالاری دولتی زمینه‌هایی رو که در اینجا و آنجا از دست داده بود دوباره تصاحب کرده و به بهانه اقتصاد مقاومتی بار دیگر مثل دهه اول جمهوری اسلامی به وضع مقررات، اون هم در ابعادی سرسام‌آور و غیر قابل کنترل دست میزنه.
آقای خاوند، بالا گرفتن دیوان سالاری در اقتصاد ایران در چه زمینه‌هایی بیش از همه دیده میشه؟
در خیلی از زمینه‌ها، از مدیریت بازار ارز گرفته تا تنظیم بازار شمار زیادی از کالاهای مصرفی روزمره مردم مثل گوشت مرغ و لبنیات. البته دخالت دولت در این زمینه‌ها پیش از این هم وجود داشت، ولی نه در سطحی که در حال حاضر ما می‌بینیم. چه کسی امروز می‌تونه ادعا کنه که بر ده‌ها صفحه مقررات گاه ضد و نقیض که در مورد تخصیص ارز به کالاها و واحدهای تولیدی و افراد منتشر شده تسلط داره؟ در مورد توزیع کالاهای مصرفی هم وضع از همین قرار هست. چه نیرویی باید بسیج بشه برای اون چیزی که دولت به اون میگه احتکار مرغ و نحوه پیگیری و مقابله با این احتکار؟ مجموعه مقررات در مورد تقسیم بندی لبنیات به دو طیف پرچربی و کمچربی و قیمت گذاری اونها و چگونگی توزیع اونها بین قشرهای مختلف با توجه به درآمد اونها هم گریه آور هست و هم خنده آور. اینها فقط چند نمونه است از تمایل سیری ناپذیر دیوان سالاری جمهوری اسلامی به وضع مقررات برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی در کشور.
وضع این همه مقررات در عرصه اقتصادی آقای خاوند چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم داره و داشته؟
چنین حجمی از مقررات بیش از آن که به بهبود مدیریت کشور کمک بکنه به هرج و مرج دامن میزنه. حال و روز مدیران بخش خصوصی رو در نظر بگیرید که باید در یک چنین فضایی بقای واحد تولیدی زیر مدیریت خودشون رو تأمین بکنند، کاری که در خیلی از موارد غیر ممکن است و حاصل این وضعیت هم در بعضی موارد متوقف شدن فعالیت واحدهای تولیدی است و بیکار شدن کارکنان اونها. برای درک نتایج مداخله جویی روزافزون دولت در مورد کالاهای مصرفی هم میتونیم به صفهای طولانی که برای خرید خیلی از این کالاها تشکیل میشه سری بزنیم.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز شنبه.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشد.
خب شنوندگان خوب رادیو فردا، وقت اون رسیده که در این اولین بخش از این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی بیاندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز. در آخرین بخش از صبحانه با خبر روزنامه‌ها را البته براتون ورق خواهیم زد. شهرام، صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام اگه موافق باشی یک سره بریم به صفحه یک روزنامه شرق.
روزنامه شرق امروز در تیتر یک گزارش داده که آقای احمدی نژاد برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی یک دستور ویژه صادر کرده تا در واردات 24 میلیارد دلار کالای اساسی تسریع صورت بگیره. در گوشواره بالای صفحه روزنامه شرق یادداشتی از جواد طوسی برای تولد مسعود کیمیایی کارگردان سینمای ایران و به مناسبت 71مین سال تولد آقای کیمیایی منتشر شده. تیتر دوی روزنامه شرق هم اختصاص پیدا کرده به خبر ثبت ملی خونبست که اداره کل میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده که این سنت قدیمی رو قرار است ثبت ملی بکنن.
و به سراغ روزنامه اعتماد میریم که تیتر یک خودش رو به برنامه جدید مقابله با تحریم نفت اختصاص داده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک خبر داده که بخشنامه ویژه از سوی وزارت نفت صادر شده برای مقابله با تحریم‌ها و همچنین 19 قلم کالای خارجی هم خریدش متوقف شده. عکسیه که روزنامه اعتماد اختصاص پیدا کرده به رژه المپیکی‌های ایران در مراسم افتتاحیه المپیک 2012 لندن و این روزنامه نوشته که امسال در المپیک لندن ایران 52 ورزشکار داره که 8 نفرشون زن هستند. گوشواره بالای صفحه یک روزنامه اعتماد هم اختصاص پیدا کرده به گفتگو با صادق زیبا کلام که ایشون اعلام کرده باید یک دولت آشتی ملی ایجاد بشه تا ایران از بحران فعلی نجات پیدا بکنه.
روزنامه رسالت در تیتر یک خودش نوشته آمریکا و اروپا با بحران اقتصادی روبرو هستند.
و یکی دیگر از تیترهای اصلی صفحه یک روزنامه رسالت اختصاص داره به اظهارات محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که گفته دولت تلاش سنگینی برای کنترل بازار، دور زدن تحریم‌ها و مهار گرانی‌ها آغاز کرده.
و روزنامه ابتکار در تیتر یک خودش نوشته افزایش سرعت تحولات انتخابات ریاست جمهوری 11، تکذیب‌هایی که بوی تایید می‌دهند.
روزنامه ابتکار عکس یک خودش رو اختصاص داده به حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و از قول او نوشته که CIA و MI6 دو نهاد اطلاعاتی آمریکا و انگلیس تحت کنترل موساد اسرائیل قرار دارند. گزارشی هم در صفحه یک ابتکار برجسته شده درباره تلاش جدید مجلس برای احیاء نخست وزیری. الهه اگر اجازه بدی میریم سراغ روزنامه جامع جم که تیز یک خودش رو اختصاص داده به اعلام جرم سینما علیه شبکه‌های ماهواره‌ای و از قول محمد علی زم رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی ویدئو نوشته که شکایتی به قوه قضاییه ارائه شده درباره پخش فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای. عکس یک روزنامه جامع جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست در شماره شنبه اختصاص پیدا کرده به راهپیمایی نمازگزاران در روز جمعه در اعتراض به اونچه این روزنامه کشتار مسلمانان میانمار توصیف کرده. تیتر دوم خودش رو هم روزنامه جامع جم اختصاص داده به محموله های بزرگ کالای اساسی که قرار است وارد بازار ایران بشن. یک خبر هم روزنامه جامع جم منتشر کرده در صفحه یک درباره تدوین بسته های تشویقی برای ازدواج زنان سرپرست خانوار.
خب شهرام، چیزی ندارم بگم جز این که سپاسگزارم از همراهیت و تا یک ساعت دیگه در بخش سوم که روزنامه ها رو با هم ورق خواهیم زد.
ممنونم الهی، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
شنوندگان گرامی، قطعه این نشاط آور کاری از بیژن مرتضوی روناک رو بشنوید. و با قطعه روناک کاری از بیژن مرتضوی میرسیم به بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا. و در آغاز این بخش هم همکارم علیرضا کرمانی اینجاست تا شما رو در جریان خلاصه خبرها قرار بده.
بازی‌های المپیک 2012 لندن جمعه شب با روشن شدن مشعل بازی‌ها و با سخنان ملکه الیزابت دوم رسماً آغاز شد. کاروان ورزشی ایران نیز به پرچمداری علی مظاهری ورزشکار رشته مشت‌زنی در مراسم افتتاحیه رژه رفت. مسابقات المپیک لندن 22 مرداد ماه به پایان می‌رسد. حسین علایی نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اشاره به طرح بستن تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی گفته است موضوع تنگه هرمز از مسائل امنیت ملی کشور است، لذا این مسئله به شورای عالی امنیت ملی باز می‌گردد. این فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه توصیه می‌کند در اوضاع مغشوش کنونی بهتر است ایران سیاست باز نگاه داشتن تنگه هرمز را اعلام کند تا از تبلیغات منفی علیه خود بکاهد. و یک روز پیش از سفر میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اسرائیل، باراک اوباما لایحه تقویت همکاری‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل را امضا کرد. در سوریه مخالفان مسلح حکومت بشار اسد میگویند حمله هلیکوپترهای توپدار ارتش سوریه به مناطقی از شهر حلب آغاز شده است. برخی از ساکنان حلب از شهر گریختند و بنابر برخی گزارش‌ها خشونت‌های روز جمعه حدود 30 کشته بر جای گذاشته است. و میت رامنی رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای با ایران به شکست بیانجامد باید با استفاده از زور مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای شد. در ایران یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته است از نیمه دوم شهریور ماه قرار است دارو به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد. محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که خبری در زمینه اعتبار تخصیص یافته برای تحقق این امر ندارد. او افزوده اما منبع مالی آن دیده شده، البته هنوز تحقق پیدا نکرده است. و استاندار اصفهان از تغییر ساعات کار ادارات به منظور کاهش مصرف آب و برق در دستگاه‌های اجرایی از روز شنبه خبر داده است. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با خلاصه مهمترین خبرها. فقط یادآوری کنم که امروز 28 ماه ژوئیه روز جهانی مبارزه با بیماری هپاتیت است. سازمان جهانی بهداشت میگوید که بیماری هپاتیت نزدیکتر از آن است که شما تصور میکنید و این نام کمپینی است که برای سال 2012 این سازمان جهانی انتخاب شده. در این کمپین انواع بیماری هپاتیت مورد بحث و گفتگو قرار میگیرن و تلاش بر این هست که گفته بشه که انواع مختلف بیماری هپاتیت کدام ها هستند، چگونه سرایت میکنن و چه کسی در محدوده خطر ابتلا به آن قرار دارد و چه روش های پیشگیری وجود داره. سازمان بهداشت جهانی میگه که با وجود بهبود وضعیت بهداشت و سلامتی مردم جهان، اما هپاتیت همچنان بیماری ناشناخته باقی مونده که نه تشخیص داده میشه و نه درمان میشود. البته هم تشخیص داده میشه و هم درمان میشه، اما نه در اون حدی که سازمان بهداشت جهانی انتظارش رو داره. و ما بریم به سراغ اولین گزارش این بخش. در ایران سخنان آیت الله خامنه ای در مورد ضرورت افزایش جمعیت کشور با استقبال نمایندگان مجلس روبرو شده است. جمعیت ایران هم اکنون بیش از 75 میلیون نفر اعلام شده، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید این کافی نیست. مراد ویسی از رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای سال گذشته در دیدار با مسئولان ارشد کشور گفته بود 75 میلیون نفر جمعیت کم است و ایران میتواند 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشد.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتواند 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
یک سال پس از این سخنان، آیت الله خامنه ای چند روز قبل در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی رقم 150 میلیون سال گذشته را افزایش داد و از بهتر بودن جمعیت 150 تا 200 میلیون نفری صحبت کرد.
این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم. اینا خطابیات نیست، اینا کارهای علمی و دقیق کارشناسی شده است. میخوام عرض بکنم همه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین اداری، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارن، باید این فرهنگسازی رو بکنن در جامعه. از این حالتی که امروز وجود داره، یه بچه دو بچه، باید خارج کنن کشور را. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، باید سیما برسیم به اون رقم ها.
سخنان جدید آیت الله خامنه ای نه تنها با مخالفت مسئولان مملکتی مواجه نشده، بلکه مصاحبه هایی نیز از سوی مسئولان در تایید سخنان او در مورد افزایش جمعیت شروع شده است و نمایندگان مجلس نیز گفتند بودجه کنترل جمعیت را قطع می کنند. این در حالی است که دو سال قبل هنگامی که محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود از افزایش جمعیت به 150 میلیون دفاع کرد، برخی از نزدیکان آیت الله خامنه ای مانند دکتر علیرضا مرندی پزشک رهبری بر او تاختند و حرفای محمود احمدی نژاد را غیر کارشناسی و نگران کننده خواندند. محمود احمدی نژاد:
من بازم میگم، یه بار گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن، من با دو بچه کافیه مخالفم. بعضی خیال میکنن ما روزی مردمونی، این خیلی اشتباه، کلام الهی است. من تعجب میکنم علما چرا ساکتن، تعجب میکنم.
با وجود اینکه آیت الله خامنه ای نیز همانند این سخنان محمود احمدی نژاد از سیاست افزایش جمعیت دفاع میکند، برخی کارشناسان امور اجتماعی و جمعیتی معتقدند الگوی زندگی خانواده‌های ایرانی دیگر با افزایش جمعیت نمی‌خواند. حسین قاضیان، جامعه شناس در امریکا:
با وجود تفاوت سیاست‌های دولت جدید و همینطور حاکمیت در حال حاضر، اون سبک‌های جدید زندگی که ترجیحات فردی متفاوتی رو به خودش میاره رواج زیادتری پیدا کرده و مردم به سمت خانوارهای کم جمعیت تر رفتن.
حسین قاضیان همچنین معتقد است فشارهای اقتصادی نیز با افزایش جمعیت و تعداد فرزندان خانواده‌ها هماهنگی ندارد.
اینکه بود خانوار داره کاهش پیدا میکنه خیلی ارتباط داره با اینکه مهمترین قلم زندگی خانوادگی یعنی هزینه مسکن خیلی افزایش پیدا میکنه، بنابراین شما امکان نداره که تعداد بچه های بیشتری داشته باشید. همطور افزایش هزینه های آموزش، این هم یه عامل دیگه است که خانوارها احساس میکنن نمیتونن از پس بچه های بیشتر بر بیان، حالا غیر از مسئله غذا، مسکن و آموزش اونها رو چاره جویی بکنن، بنابراین خود این عملا تبدیل به یک سیاست در مقیاس خرد یعنی در سطح خانواده شده، برای اینکه خانواده‌ها ترغیب بشن به سوی تعداد فرزندان کمتری برن که در کل خودشو در تعداد کمتر بود خانوار نشون میده.
با وجود چنین اظهاراتی از سوی کارشناسان، به نظر میرسد آیت الله خامنه ای در افزایش جمعیت ایران تا مرز 150 و حتی 200 میلیون نفر به تصمیم قطعی رسیده است. اما حالا باید دید کارشناسانی مانند دکتر علیرضا مرندی که برنده جایزه جهانی کنترل جمعیت در سال 1999 است، در قبال این تصمیم آیت الله خامنه ای چه موضعی خواهند گرفت؟ آیا کسانی چون دکتر مرندی همچنان بر نظر کارشناسی خود مبنی بر مخالفت شدید با افزایش جمعیت تأکید خواهند کرد و یا نظر رهبر را بر نظر کارشناسی خود ترجیح می دهند و به سکوت یا تایید نظر رهبری روی می آورند؟
مراد ویسی گزارش میداد و نوبت میرسه به برنامه دنیای نشر، کاری از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا.
دنیای نشر.
ارتباط با انسانهای دیگر از مهمترین دغدغه های هر انسانی است، اما ارتباط چگونه ممکن می شود؟ برقراری ارتباط انسانی به چه شرایطی نیازمند است؟ مهارت در امر ارتباط را چگونه میتوان افزایش داد؟ زبان و دیگر امکانات آدمی چه نقشی در ارتباط او با دیگران ایفا میکنند؟ رینر شوتز ایشل در کتاب مبانی جامعه شناسی ارتباطات که ترجمه فارسی آن در هفته های اخیر منتشر شد، می کوشد تا در بستر دستاوردهای نوین فلسفی، جامعه شناختی، علوم ارتباطات و دیگر علوم انسانی بدین پرسش ها پاسخ داده و نظریه های گوناگون در این عرصه ها را معرفی، نقد و بررسی کند. کتاب مبانی جامعه شناسی ارتباطات بر الگوی متون آموزشی دانشگاهی تنظیم شده است، اما علاقمندان غیر دانشگاهی ارتباطات نیز با مطالعه این کتاب با بسیاری از مفاهیم نو و مطرح در این عرصه آشنا می شوند. کتاب مبانی جامعه شناسی ارتباطات در 16 فصل تنظیم شده است و مؤلف در برخی فصلها پس از نقل و بررسی نظریه های مختلف درباره موضوع مورد بحث هر فصل، تمرین هایی را برای مخاطبان دانشجوی کتاب تنظیم کرده است. فصل اول کتاب به معرفی مقدمات جامعه شناسی ارتباطات و محتوا، گروه مخاطبان و هدف های کتاب اختصاص یافته است. مؤلف در فصل دوم کتاب با عنوان رهیافت هایی از زندگی روزمره، برخی نظریه ها، انگاره ها و مدل های مطرح در بحث ارتباطات را تبیین و این نظریه ها را در پرتو ارتباط زنده در زندگی روزمره مردم نقد می کند. مباحثی چون معنا، نقش و کاربرد زبان در ارتباطات، تأثیر هرمنوتیک، معناشناسی، کاربردشناسی و نشانشناسی در ارتباط، نقد نظریات اندیشمندانی چون هومبلت، پیرز، سوسور و یاکوبسون نیز در فصل دوم کتاب آمدند. مؤلف در فصل سوم و 16 کتاب با بررسی نظریه های ارتباطات در جامعه شناسی به پرسش چگونه ارتباط ممکن می شود و به مباحث مهمی چون شرایط فرایندی ارتباط، گزینش در ارتباط، شرایط علمی ارتباط و شرایط رسانی ارتباط می پردازد. فصل چهارم کتاب مبانی جامعه شناسی ارتباطات به نقد نظریه های اندیشمندانی چون چارلز هورتون کوری و جورج هربرت مید اختصاص یافته است. مؤلف در فصل هفتم و نهم کتاب مباحثی چون بازتاب پذیری و فهمیدن ارتباطی و نظریه فعل گفتاری را مطرح و در فصل ششم با بررسی نظریات پدیدارشناسان پرسش هایی چون برقراری ارتباط میان انسان ها به چه شرایطی نیازمند است را طرح و بررسی می کند. در فصل هشتم کتاب نظریات روششناسی مردمی و تحلیل گفتگو، در فصل دهم نظریه عقلانیت ارتباطی هابرماس، در فصل یازدهم نظریه دیویدسون، در فصل دوازدهم نظریات نیکلاس لومان و مبحث چگونگی اتصال کنش‌های ارتباطی، در فصل سیزدهم نظریه فردگرایی ساختاری، در فصل چهاردهم نظریه بازی زبانی و در فصل پانزدهم نظریه اقتصاد زبانی پیر بوردیو معرفی، بررسی و نقد می شوند. کتاب مبانی جامعه شناسی ارتباطات را کرامت الله راسخ به فارسی برگردانده است.
از کارشناس فرهنگی رادیو فردا و برنامه دنیای نشر میریم به سراغ کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. 30مین دوره بازی‌های المپیک 2012 نیمه شب جمعه به وقت ایران طی مراسم باشکوهی در المپیک پارک لندن در ورزشگاه 80,000 نفری بازی‌ها گشایش یافت. بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان در بازی‌ها حضور دارند. دیشب اجرای برنامه‌های هنری همراه با نمایشی از فرهنگ و تاریخ بریتانیا با جلوه‌های ویژه و الوان از بخش‌های زیبای برنامه افتتاحیه بود. آیین ورود مشعل و روشن کردن آتشگاه فضای خاصی به ورزشگاه داده بود. رهبران ده‌ها کشور جهان به این مراسم دعوت شده بودند. میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری آمریکا، نیز در جایگاه مخصوص حضور داشت. بازی‌ها با پیام الیزابت دوم ملکه انگلیس گشایش یافت.
London celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
رژه ورزشکاران شرکت کننده از دیگر بخش‌های این برنامه بود. یونان به عنوان مهد المپیاد باستان و نخستین میزبان المپیک 1896 پیشاپیش رژه را آغاز کرد.
آخرین دسته گروه ورزشکاران بریتانیا بودند. 542 ورزشکار که بریتانیا از این نظر اول است. آمریکا دوم با 530 ورزشکار. از ایران 52 نفر در 13 رشته ورزشی شرکت خواهند داشت. پرچمدار ایران برای نخستین بار یک مشت زن بود. علی مظاهری، بوکسور دسته سنگین وزن ایران.
خب این افتخار خیلی بزرگی که بود نصیب بنده شد. خب باعث افتخاره که پرچمداری کشوری باشی. انشالله که بتونم افتخار با مدال از مسابقات برگشتم داشته باشم.
که اگر چنین شود اولین بار خواهد بود که یک بوکسور از ایران در المپیک روی سکو رفته. روز جمعه پیش از گشایش رسمی بازی‌های المپیک، مسابقات تیراندازی با کمان برای گروه بندی کردن کمانداران برگزار شد. در بخش زنان، زهرا دهقان از ایران با 64 کماندار دیگر رقابت داشت که در نهایت 55 شد. در قسمت مردان، میلاد وزیری در کنار 63 نفر 39 شد. وزیری در مرحله بعدی با کمانداری از مکزیک پیکار خواهد داشت. دو کماندار ایران از اینکه بدون مربی کره‌ای خود به لندن رفته‌اند ناراحت و نگرانند. از همین روی میلاد وزیری امیدوار است در مرحله بعدی رقابت‌ها با مربی به میدان برود.
ما الان دیگه شرایطی هستی که باید دیگه سعی کنیم که کوچکترین مسائلی هم که میتونه به ما کمک بکنه تو المپیک حداقل یه پلن بیایم بالا باید انجام بدیم که فکر کنم دیگه انشالله آقای علی آبادی تصمیم ویژه بگیرن که بتونیم روز دوشنبه مربیمون رو داشته باشیم بتونیم نتیجه خوبی بگیریم.
کمیته ملی المپیک ایران که ریاست آن با محمد علی آبادی است، سرمربی کره‌ای تیم ایران را دیر به کمیته بازی‌ها معرفی کرده و دو کماندار ایران بدون مربی به لندن رفتند. امروز شنبه 10 ورزشکار ایران در بازی‌های المپیک لندن به میدان می‌روند. دوچرخه سواری جاده امیر زرگری، علیرضا حقی و مهدی سهرابی، قایقرانی پارویی یک نفره محسن شادی و سلماز عباسی، تیراندازی با تفنگ بادی از فاصله 10 متر الهه احمدی و محلقا جان بزرگ در بخش زنان و ابراهیم برخورداری در گروه مردان تپانچه از فاصله 10 متر. در تنیس روی میز هم ندا شهسواری با نیجریه روبروست و نوشاد عالمیان با توگو یا بازیکن اتریش.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. عزیزان، همون گونه که پیشتر به اطلاعتون رسوندم، امروز روز جهانی مبارزه با بیماری هپاتیت است و سازمان جهانی بهداشت میگه که بیماری هپاتیت نزدیکتر از اونی هست که شما تصور میکنید. بیماری هپاتیت انواع مختلف داره و هدف سازمان جهانی بهداشت از انتخاب روزی به عنوان روز جهانی مبارزه با بیماری هپاتیت که به زبان انگلیسی نامش هست روز جهانی هپاتیت و سازمان بهداشت جهانی میگه که میخواد از این طریق، از طریق این روز جهانی، توجه عموم رو به اهمیت تشخیص هرچه زودتر این بیماری جلب کنه، چرا که عوارض بسیاری به دنبال خواهد داشت. بیماری هپاتیت نوع A یا نوع A با 1,400,000 ابتلاع سالانه همچنان در حال گسترشه. هپاتیت B 2 میلیارد نفر در جهان بهش مبتلا هستند و هپاتیت C 150 میلیون. هپاتیت B اگر اشتباه نگفته باشم 2 میلیارد بود و هپاتیت C 150 میلیون. یادمون باشه که هپاتیت C سالانه 350,000 نفر از عواقب و عوارض این بیماری، عواقبی همچون سرطان کبد و بیماری سیروز کبدی، جان می‌بازند. و همه با هم به فکر روز جهانی هپاتیت و تشخیص به موقع این بیماری باشیم. و حالا میریم و موسیقی میشنویم. موسیقی خبرهای دنیای موسیقی رو با علی ناظمی.
صبح بخیر. دیشب المپیک لندن با مراسمی باشکوه آغاز شد. مراسمی که شاید خیلیاتون اون رو به صورت کامل یا دست کم قسمت‌هایی از اون رو دیده باشید. طراح این مراسم و هماهنگ کنندش دنی بول، کارگردان بریتانیایی و کارگردان مشهور سینمای جهان بود. درسته که همیشه موسیقی بخش بزرگ از مراسم‌های افتتاحیه المپیک بوده، اما این بار به نظر می‌رسه که بدون اغراق دنی بول بهترین بهره رو از موسیقی گرفته بود و مراسم دیروز از این نظر در بین همه مراسم های افتتاحیه موفق ترین بوده. تلاش کرده بود که تصویر پویا از گذشته و حال بریتانیا بده، تصویری که به صورت وقایع نگاری یا تاریخ نگاری به نمایش در میومد، اما موسیقی جزء جدا نشدنی این مراسم بود. قبل از برگزاری این مراسم او تلاش کرده بود که جزئیات این مراسم به صورت یک راز باقی بمونه، اما خیلی چیزها لو رفته بود، از جمله آهنگایی که قرار بود در این مراسم استفاده بشه. او قرار بود از تم‌های موسیقی محلی و بریتانیایی و البته تم‌های معروف فیلم‌ها و سریال‌های معروف این کشور استفاده کنه و این اتفاق افتاد. روزنامه تلگراف لیستی از این آهنگ‌ها رو منتشر کرده بود. یک لیست 84 آهنگه از آهنگ‌های راک کلاسیک دهه 60، از گروه‌های بیتلز و رولینگ استونز تا پانک راک‌های دهه 70 مثل سکس پیستولز، از موج جدید دهه 80 میلادی مثل گروه دوران دوران تا هنرمندهای مستقل مثل فرانس فردیناند که هنرمندها و پدیده‌های اخیر موسیقی بریتانیا هستند. شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ مرا بیرون ببر از گروه اسکاتلندی فرانس فردیناند بود، از پدیده‌های اخیر موسیقی بریتانیا که تو این برنامه به کار برده شد. درسته که بریتانیایی‌ها به موسیقی خودشون مفتخرن و البته به واقع اونها در صنعت موسیقی جهان از تأثیرگذارترین ها هستن. سهم زیادی از تولیدات موسیقی جهان رو دارن و همیشه توی موسیقی پیشگام بودن و سبک‌های مختلفی رو به وجود آوردن. اما دنی بویل در این مراسم نه فقط به گذشته بریتانیا نگاه کرده بود، به حال این کشور هم اشاره های دقیقی داشت، به کشوری که امروز میزبانی از فرهنگ های مختلف جهانه که در کنار هم زندگی به واقع هیجان انگیزی رو دنبال میکنن. برای همین مراسم او تحت تاثیر فرهنگ هند هم بود. مردم این شبه قاره از جمله تاثیرگذارترین مهاجران در فرهنگ کنونی بریتانیا هستند. ای آر رحمان آهنگساز سرشناس هندی برای دنی بول آهنگسازی کرده بود. آهنگ او ریشه در موسیقی پنجاب داشت. پیشتر رحمان در فیلم های زاغه نشین میلیونر و 127 با دنی بول همراهی کرده بود. به همکاری این دو در فیلم زاغه نشین میلیونر که 3 سال پیش اسکار رو برای دنی بول به عنوان بهترین فیلمساز در پیداش گوش میدیم. به آهنگی ساخته رحمان و با صدای MIA به نام هواپیماهای کاغذی که بوی از سرزمین هندوستان میده. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to a crooked night game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. و همون جور که انتظار می رفت، پل مک‌کارتنی کسی بود که این مراسم رو به پایان برد. این مرد سرشناس و کهنه‌کار موسیقی یکی از 2 عضو باقی مونده گروه بیتلز یا بیتل هاست. گروه بیتلز یکی از نمادهای فرهنگ بریتانیاییه، گروهی که بزرگترین گروه تاریخ موسیقی راک پاپه. برای همین حضور پل مک‌کارتنی 71 ساله در هر مراسمی به عنوان پایان برنده یه چیز طبیعی شده، مثل کنسرت اخیری که به افتخار 60مین سالگرد تاجگذاری ملکه بریتانیا الیزابت دوم برگزار شد. و البته او طبق معمول آهنگ‌های پرحرارت و پر انرژی گروه بیتل‌ها رو اجرا می‌کنه. به آهنگ اون دختر تو رو دوست داره، آهنگی از گروه بیتلز گوش می‌دیم. She loves you, yeah. اما در کنار مراسم شکوهمند افتتاحیه که خیلی‌ها منتظرش بودن و براش بیش از 40 میلیون دلار خرج شده بود، مراسم دیگری هم برگزار شده بود. برای استقبال از شروع بازی‌ها در ادامه المپیاد فرهنگی دیروز از بعد از ظهر در هایت پارک کنسرتی جالب با نام‌های بزرگ برگزار شد. کنسرتی که در اون 4 گروه از 4 کشور تشکیل دهنده اتحادیه سلطنتی بریتانیا به روی صحنه رفتند. دوران دوران از انگلستان، سنو پاترول از ایرلند شمالی، استریوفونیکس از ویلز و پالو نوتینی از اسکاتلند به عنوان برترین های بریتانیا به روی صحنه رفتند. به آهنگی از گروه ویلزی استریوفونیکس گوش میدیم، آهنگی به نام روز خوبی داشته باشید. من هم برای شما همین آرزو رو میکنم.
Become the same, we dress the same ways.